توضیح ناپذیرند.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. همچنان همراه شما هستیم با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. در بیانات رهبری اهمیت اقتباس در آثار ادبی و هنری چنین آمده: ادبیات دفاع مقدس یک گونه ادبی در قبال سایر ادبیات نیست. یعنی اینجور نیست که ما ادبیات حماسی داریم، عشقی داریم، اجتماعی داریم، پلیسی داریم، یکی هم حالا مثلا دفاع مقدس. نه، دفاع مقدس یک سرچشمه است. انواع و اقسام ادبیات را می شود از آن انتظار کرد و استفاده کرد و از آن می جوشد. مثل یک چشمه جوشنده است که انواع و اقسام ادبیات را می شود خلق کرد در آن. می شود متن‌های عالی تاریخی، اجتماعی، سیاسی، عشقی، خانوادگی را از روی ادبیات دفاع مقدس و آنچه برای دفاع مقدس تولید می شود ایجاد کرد. اما نکته مهم تولید متن است. ما احتیاج داریم به تولید متن. اگر متن خوب و فاخر تهیه شد، آن وقت نمایشنامه از روی آن درست می شود، فیلم سینمایی درست می شود، شعر درست می شود. مثلا فرض کنید که شنیدم از همین کتاب شهید خوش لفظ، وقتی مهتاب گم شد، یکی از شعرهای متحد کشور ما 10 غزل درست کرده. خیلی خوب، اگر شعرهای متحد وارد شوند، 10 دیوان از این کتاب‌های دفاع مقدس ممکن است شعر درست کنند. شعر هنر بزرگی است، همینطور فیلم، همینطور سینما، آثار سینمایی و مانند اینها. در دنیا هم همین جور است. در دنیا شاید بخشی از بهترین آثار سینمایی دنیا اقتباس از نوشته‌ها و متن‌های فاخر است، از رمان‌های فاخر و نوشته‌های فاخری که قبل از آنها نوشته شده، از روی آنها می‌سازند. ما هم باید همین کار را بکنیم. باید این متن‌های فاخر را تهیه کنیم. بر اساس این متن‌ها فیلم به وجود می‌آید، تئاتر روی صحنه برود و از این قبیل. بنابراین کار مهمی است. حالا در داخل کشور من شنیدم که مثلا فرض کنید آثار نویسنده های خارجی مثل ویکتور هوگو یا چارلز دیکنز را روی صحنه میبرند، تئاتر اجرا میکنند. خیلی خوب، کاری بکنیم که نوشته های ما هم در جاهای دیگر دنیا، اول در خود اینجا، بعد در جاهای دیگر دنیا، به صورت تئاتر روی صحنه برود و از آنها فیلم ساخته بشود. یعنی همت را باید اینجوری بگذاریم روی تولید متن های فاخر. سینما منعکس کننده فرهنگ است.
خب نازنینان همراه شبکه رادیویی فرهنگ، خاص برنامه هفت اقلیم، یکی دیگر از موضوعاتی که در این برنامه قرار است برش متمرکز باشیم، به گستره دامنه و تنوع بخشی به حوزه اکران آثار سینمایی باز می‌گردد. قطعا شما هم با من کمترین هم عرض هستید که حداقل در قالب اکران نوروزی و همچنین اکران عید فطر امسال 1403 خورشیدی، در قیاس با سالیان قبل، خوشفکری بسیار بسیار درخشانی میانه برنامه‌ریزان این حوزه در مؤسسه سینما شهر و عزیزانی که حالا به شکل متمرکز دامنه و تنوع اکران رو مد نظر دارند و بزرگوارانی که سامانه مدیریت فروش اکران سینما یا همون سنفا رو در دست دارن هم نسبت بهش توجه داشتند. نگاهی است که به مطالبه عموم مخاطبان در قالب تنوع بخشی به حوزه اکران و پاسخگویی به سلیقه رنگارنگ مخاطبان در حوزه مواجه با آثار سینمایی است. ما آثار کمدی رو به همان اندازه پر رنگ می‌بینیم که مثلا آثاری در حوزه سینمای دفاع مقدس رو، همچنین مستندهای پورتره رو باز به همون دست ما درخشان می‌بینیم که حوزه سینمای کودک رو، و همین مسئله ما رو بران داشت تا با چنین دست از نگرش موفقی که کاش حداقل امروز دیگه با قدرت میتوانیم بگوییم که طی سالیان پیش هم چنین دست از توجهاتی میشد، مثلا فقط اکران نوروزی ها متمرکز بر آثار کمدی نبود، تا این دست از رکورد شکنی هایی که این روزها داریم مدام خبرش رو میشنویم که جای هم خرسندی داره و هم شکر خداوند رو بیش از پیش شاهد بودیم. یکی از نام های آشنا در این عرصه جناب آقای هاشم میرزاخانی، مدیر عامل مؤسسه سینما شهر هستند که که به همان میزان دستی گرم هم بر سامانه سمفا دارن. عرض کردم سامانه‌ای که رویکرد خودش رو به شکل متمرکز بر فروش سینمای ایران و اکران این آثار با خودش به همراه داره. افتخار میزبانی از صدای گرم جناب آقای میرزاخانی رو در برنامه هفت اقلیم داریم. قربان، عرض درود، ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به هفت اقلیم خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و از توضیحاتی که دادید خیلی متشکرم. واقعا نشون میده که برنامه هفت اقلیم کاملا تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر ورود کرده و در مورد سینما بخشی که حالا ما در حال خدمتگذاری هستیم دیدم که اطلاعات دقیق و کاملی دارید. من در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست عزیز و بزرگوارید. بابت لطفی هم که نسبت به این برنامه داشتید سپاسگزارم. جناب میرزاخانی، متمرکز شیم بر آنچه که مطالبه سالها عموم مخاطبان بوده و به قول معروف گفتنی تغییر نگرشی که برای فصل اکران نوروزی و همچنین حالا افزوده شدن یکی دو فیلم در قالب اکران عید فطر بودیم. اتفاقی که شاید در بعضی از موارد میشه نام برد که در سالیان پیش دستان سینمای ما هم در برخی از حوزه ها خالی بود، یعنی اگر حتی مسئولان هم این تمایل رو داشتن چنین تنوعی وجود نداشت. حالا امسال خدا رو شکر در قالب گونه های مختلف آثار درخشان موفق و البته جریان سازی هم بوده. درباره این رویکرد بفرمایید آرام آرام به بازه 7-8 ساله عمر سینما شهر و حالا سامانه سمفا، یعنی از سال 1397 به اینور هم ورود خواهیم کرد. ام بفرمایید قربان.
همونجور که فرمودین من فرمایش شما رو کامل کنم. برنامه ریزی برای تنوع اکران و ایجاد یک شرایطی که همه گونه سلیقه‌ای رو برای حضور در سینما در خود بگیرد یه امری بود که از ابتدای این دولت براش برنامه ریزی شد و تلاش بر این شد که بتونیم همه گونه ذائقه‌ای رو در سالن‌های سینما ببینیم.
بله.
و خب مستظری بعد از اتفاقات کرونا و تعطیل شدن کلیه محل‌های اجتماعی مردم، خب سلیقه مدل فیلم دیدن مردم هم به سمت پلتفرم‌ها رفته بود و مردم ترجیح می‌دادن که در خانه و پای پلتفرم‌ها و تلویزیون آثار نمایشی رو ببینن.
درست.
بعد از اتفاق کرونا خب کار خیلی سخت بود اینکه بشه مردم رو دوباره ترغیب کرد که در سالن‌های سینما حاضر بشن و همونجوری که فرمودید گام به گام در سال خب 1400 نیمه دوم شروع فعالیت سینماها دوباره آغاز شد و ما با تعداد بسیار اندکی از اقبال مردم در سینما مواجه شدیم. خب سال 401 هم همچنین خیلی سال پر ضرب و برقی نبود و ما متاسفانه در اون سالها با 7% ضریب اشغال سینماهای کشور مواجه بود. که الحمدلله ما در سال 1402 با برنامه ریزی هایی که شد و آیین‌نامه‌ای که برای اکران سینماهای کشور تدوین شد امکانی مهیا شد که بخش اعظمی از آثار به صورت طولی به نمایش گذاشته بشه و بر اثر مواجهه با مخاطب و اقبال مخاطب اون اثر روی پرده بمونه و ما تونستیم الحمدلله از 28.5 میلیون نفر مخاطب در سال 1402 عبور کنیم و رکورد 20 ساله حضور مخاطب در سینمای کشور در سال 1402 شکسته بشه و این خودش یک نویدی برای احیای مجدد سینما شد، انگیزه‌ای برای ساخت فیلم، انگیزه‌ای برای مراجعه فیلمسازان و هنرمندانی که کمی نگران مخاطب بودن.
بله.
و نگران بودن که ممکن اثرشون روی پرده با اقبال مردم مواجه نشه.
کاملا همین گونه است. بله میفرمودید، بفرمایید.
از طرفی خب بحث کمدی ها هم یه بحث جدی شده بود که آقا چرا مردم الان به سمت کمدی ها اقبال دارن، چرا مردم از فیلم های طنز دارن استقبال میکنن. خب این امر طبیعیه، سینما عمده فعالیتش اوقات فراغت و اوقات تفریح مردمه و البته که سینمای متفکرانه و سینمای دینی حتما سهم جدی داره، ولی خب این مسئله نباید نگران کننده باشه اینکه چرا مردم به سمت آثار طنز و آثار اوقات فراغتی میرن، چون بحث کارشناسی شو که داریم شما کلیه امورات فرهنگی و امورات اجتماعی مسائل فراغتی عمده اقبال مردمی رو داره و سینمای متفکرانه، کتاب، مجله، روزنامه، همه این دستگونه های فرهنگی متفکرانه اقشار خاص خودش رو مخاطب قرار میده. خب الحمدلله البته با برنامه‌ریزی که شد و چیدمان گونه های مختلف هم از کودک، دفاع مقدس، حوزه خانواده، بحث آثار اجتماعی و در کنارش آثار کمدی، خب ما سال 403 رو خیلی الحمدلله با قدرت شروع کردیم، علی‌رغم این که مبارک رمضان هم بود و ایام و لیالی قدر بر ایام ماه مبارک در تعطیلات نوروز واقع شد و خب همیشه این ایام یک دهه تقریبا تعطیلی به سینمای کشور وارد میکنه و از این طرف ما با برنامه ریزی که شد آثار به عبارتی تفکری، آثاری که اهل علم رو هم اهل تاریخ رو هم پای دیدن فیلم به سینما ها بکشونه رو هم تو برنامه ها سازمان سینمایی گنجوند و الحمدلله الان میبینیم که رکورد دیدن آثار سینمایی شکسته شد. ما هفته گذشته تونستیم بیش از 3,900,000 نفر سینمای ایران در سال 1403 حاضر شدن و خب این اتفاق اتفاق بسیار چشمگیر و اتفاق بسیار قابل تأملیه، ضمن اینکه خب فیلم مست عشق هم که به نمایش گذاشته شده رکورد روزانه استارت نمایش آثار کشور رو شکونده و مردم در روزهای ابتدایی هفته هم با ضریب اشغال بالای 80-90% سالن ها ما مواجهیم و مردم کلیه بلیط این آثار رو هم دارن خریداری میکنن و در سینماهای کشور حاضر شد.
قاعدتا بله.
چه کسی به اندازه تو میخواست سر شمس گوشتا گوش بریده شد؟
از ملت عشق باش، زیرا خدا من بیش از هر سرزمین دیگری با مردم های ملت مشروع نشد.
اما تو چه کردی؟ با کینه و نفرت به ملت جنگ پیوستی و ملت عشق را ترک کردی.
آسان ترین کار نصیحت دیگران است.
به دشوار ترین؟
که آدمی خود را بشناسه.
خرام و قرار مرا به هم ریختی شمسی تبریز.
اکنون از حقایقی مطلعم که امیر قرارگاه قونیه باید بدون.
در اشعارش از عشق چنان حرف میزند که گویی ترویج هرزگی.
چون عهد دلم دیدی از اون عهد بگردیدی، چون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتی؟
فرزندان و یاران و شاگردانش به کنار، 40 شبانه روز از شما همسر محبوبش هم سراغی نگرفته.
آن که هر کرا موافق بر آرا و اندیشه ها و عقاید خیش نیافتی، او را نفی کنی و گمراه بخوان.
مست عشق.
دو نکته رو من از فرمایش خودتون جا به میرزا خانی وام میگیرم. فارغ از بازگشت اعتماد میان حالا تولید کنندگان از تهیه کننده محترم گرفته تا کارگردانان، عواملی که در نهایت زنجیره اونها اثر سینمایی رو شکل میده بعد از اون سالهای سخت و تلخی که کرونا بر ایران مانند تمامی جهان حاکم کرد، که این سیاست گذاری بسیار بسیار درخشان عزیزانمون در سازمان سینمایی رو بازتاب میده. من فکر میکنم سکانداری سازمان سینمایی به دست کسی که خودش از اهالی سینما هست یکی دیگر از رویکردهایی است که شاید پاسخ میده به انتخابهایی که پیش از مثلا جناب آقای خزایی قرار گرفتن در این حوزه و کسانی که خب کمتر با جریان سینما از فرازش تا فرودش آشنایی داشتن. قطعا حوزه سینمای انیمیشن ما چه توفیقاتی که در بعد بین المللی کسب کرد، چه رشدی که داشت، خودش باز بخشی دیگر از مخاطبان رو. اما من میخوام به توجه شما و همکارانتون برای اکران، بهتر بگم چرخ صفحه اکران سینمای هنر و تجربه هم اشاره بکنم، جایی که برای اولین بار ما شاهد شاید پاسخگویی به مطالبه عزیزان که حوزه سینمای مستند یا سینمای اندیشمند رو شاید بیش از 2 دهه بود که بهش توجه داشتن و در نهایت باز هم در همین دولت در سایه توجه به هنر و تجربه در حقیقت رقم زد و همه اینها دست به دست هم دیگه تا این آشتی مجددا در حقیقت بازگرده. و البته که حتی من اجازه بدید این مسئله رو عنوان بکنم که خود شما و همکارانتون هم چنین استقبالی رو برای مست عشق خاصه در روزهای نخست با وجود مثلا تمساح خونی یا فیلم‌های از این دست متصور نبودید که این هم نشان دهنده بازگشت اعتمادی است که مردم به مسئولان دارن. در این رابطه دو سویه، یعنی رابطه مردم با مسئولان، مسئولان با مردم، هم اگر که یه طرح بحثی بفرمایید منت گوشی جان میرزا خانی.
ببینید شما به درستی اشاره فرمودید، این مسئله سینما و مدیریت سینمایی امر کاملا تخصصیه و مثل همه شغوق هنر، مثل همه شغوق حوزه فنی و زیرساخت، خب اداره یک مجموعه سینمایی جهت گیری برای یک حرکت، سیاست گذاری برای رسیدن به یک هدف، همه اینا مستلزم اینه که شما اشراف کامل از محیط و پیرامون اون مسئله داشته باشی و بتونی به افق آینده اون منظر نگاه بکنی.
بله.
و این اتفاق خب نمیفته مگر اینکه کسانی که علم به اون قضیه رو داشته باشن و کوچه پس کوچه های اون مسئله رو بهش اشراف داشته باشن. و این مسئله دقیقاً اتفاق افتاده، بالاخره حضور تیم کاملاً حرفه‌ای در این مسئله و برنامه‌ریزی و جهت‌دهی برای رسیدن به یک سری اهداف از جمله مسائلی بوده که حالا شما به درستی اشاره کردید. اقسام مختلف سینما از جمله همون فرهنگ و هنری که فرمودید یا سینمای کودک و انیمیشن، همه اینها الحمدلله در این 2-3 سال اخیر رشد چشمگیری داشته و الان هم که مستحضرید بنیاد انیمیشن ایران هم داره در مجموعه سازمان سینمایی تأسیس میشه.
بله،
و
بله.
یک برنامه‌ریزی جدی برای توسعه حوزه انیمیشن صورت گرفته و برنامه‌ریزی که وزیر محترم برای رشد این گونه نمایشی، چه هم از کودک چه بزرگسال، براش دیده شده، بودجه که برای امسال براش طراحی شده، اینا همه نوید بخش اینه که انشالله در این حوزه ها هم ارتقای جدی در سالیان پیش رو شاهد خواهیم بود. و از طرفی یک قضیه‌ای که حالا ازش من دوست دارم یاد کنم، بحث توسعه سالن‌های سینماییه.
کامل.
ما در سازمان سینمایی روزی که دولت 13 فعالیت شروع کرد، خب 570 سالن در کشور بود که بیش از نیمی از آنها هم بعد از حتی راه اندازی سینماها توان فعالیت رو دیگه نداشتن و اقبالی برای شروع فعالیت نداشتن. یعنی عملا میگفتن که ما هزینه جاری برای روشن کردن سینماها رو نداریم. و با برنامه‌ریزی که شد، خب مؤسسه سینما شهرم به عنوان بازوی فنی و زیرساخت و توسعه سینمای کشور در این خصوص خب فعالیتش رو گسترده تر کرد.
بله،
و برنامه‌ریزیش
بله.
در خصوص توسعه در شهرهای فاقد سینما جدی شد. هیئتی به همراه خود رئیس محترم سازمان سینمایی در تمامی استانها حاضر شدیم و شهرهای فاقد سینما رو بررسی کردیم، با استانداران محترم نشستیم، تفاهم‌نامه ای امضا شد و الان که ما در خدمت شما هستیم بیش از 880 سالن در کشور در حال فعالیت و انشالله اگر خداوند عنایت کنه بمون، ما امسال بتونیم 1000 سالن رو در
انشالله.
کشور انشالله در دسترس عزیزانمون و مردم شریف ایران قرار بدیم و بتونیم شهرهای فاقد سینمای بالای 100,000 نفر جمعیت رو انشالله سینمادار کنیم که تا به الان الحمدلله قریب 60 شهر این اتفاق براش افتاده و طی تفاهم‌نامه‌ای که انجام میشه سالن‌های آمفی‌تئاتر ادارات ارشاد تبدیل وضعیت پیدا می‌کنن به سینما و در عصرها تا پاسی از شب در خدمت مردم شریف اون شهر قرار می‌گیرن و خود این یک جریانی برای بالا بردن تعداد مخاطب سینما ایران شده و الحمدلله این اقبال هم در استانها صورت گرفته که استانداران محترم پای کار اومدن، همشون نمایندگان محترم مجلس که پیگیر ساخت سینما در شهرهای خودشون شدن و انشالله با این اتحاد و با این اتفاقی که بین مسئولین محترم هست، ما شاهد رشد زیرساخت سینما ایران باشیم و بتونیم تعداد صندلی های نمایش کشور رو بیش از بیش افزایش بده.
انشالله. صادقانه این رو عرض میکنم به عنوان کوچکی که قریب به 2 دهه از فعالیت های فرهنگ هنری با محوریت سینما و تئاتر رو در قالب رسانه پیگیری میکنم و با دوستان مخاطب در حقیقت اون رو قسمت میکنم، 2 مؤلفه یعنی عبور از نگاه شعاری، تاکید بر فرایند عملگرا رو حداقل من میتوانم برای عزیز تک تک نازنینانی که در سازمان سینمایی دولت 13 در حقیقت فعالیت کردن نام ببرم و اتفاق بسیار بسیار خجسته، میمون و شاید حتی از زاویه دید من جای افتخار اتفاقی بود که برای اکران امسال نوروز افتاد، این که برای اولین بار ما شاهد بودیم مدیران مرعوب نام‌های بزرگ، حالا آقای ایکس تهیه کننده یا آقای ایکس کارگردان نشدن، با وجود اینکه به هر حال برخی از اونها رسانه‌ها رو هم درگیر کردن که مثلا سازمان سینمای اجازه اکران فیلم ما رو نداد. این شکل از تنوع بخشی در حقیقت نشان دهنده عبور از نام‌ها و عدم اتفاقایی که بود که ما طی سالیان پیش، دهه‌های پیش، حالا شاید با قدرت بیشتر شاهدش بودیم، این که دیگه اون دوره شایسته سالاری نگاه مدیریتی داره چربش پیدا میکنه به یک فرد یا یک نفری که حالا اسمی داره یا قدرتی داره، رسانه رو داره یا هر چیزی دیگه ای رو. این رو هم من البته پیش از این افتخار داشتم خدمت جناب آقای خزایی هم عرض کردم، در قالب برنامه دیگر به شکل مستقیم با شما هم جناب میرزاخانی این رو مطرح کردم و امیدوارم که این نگاه تا پایان سال و ان شاء الله به معنی یک رویه ثابت حتی بعد از تغییر مدیریت تا و صندلی ها هم در سازمان سینمایی ما ادامه داشته باشه. بی نهایت از شما جناب میرزاخانی سپاسگزارم، آرزوی توفیق بیشتر هم برای شما دارم.
زنده باشید. من هم از شما ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و آرزوی توفیق دارم برای شما و شنوندگان
عزیزید. مانا باشید، به مهر و برقرار، به نام خدا نگهدار شما باشید.
درست باشید. یا نگهدارتون خدا.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نبودیم. از طریق سینما میتونیم در موردشون فکر کنیم و با خودمون بگیم که اگه من در این موقعیت بودم چی میشد؟ چه تصمیمی میگرفتم؟ همچنان همراه شما هستیم با 7 اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. سالها پیش از این در مورد فیلم‌های اجتماعی این تصور وجود داشت که این آثار گزینه‌های خوبی برای اجراهای نوروزی نیستند، چرا که مردم در روزهای اول سال به دنبال مشاهده فیلم‌های تلخ نیستند. اکران فیلم متری 6.5 در نوروز 1398 و فروش بیش از 27 میلیاردی این فیلم و کسب رتبه دوم بعد از فیلم کمدی رحمان 1400 نشان داد که این تصور چندان درست نیست. اگرچه نمایش نوروزی سالهای 1399 و 1400 تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفت، اما در سال 1401 نمایش فیلم الفزار در عید سعید فطر باز هم با استقبال مخاطبان روبرو گردید و این فیلم موفق شد 22 میلیارد تومان فروش داشته باشد و پرفروشترین فیلم اجتماعی آن سال و 6th فیلم جدول فروش سال باشد. به نظر می رسد بی بدن هم با خبرهای فراوانی که در طول برگزاری جشنواره درباره آن منتشر شد می تواند فیلم موفقی برای سینمای اجتماعی در ایران باشد. ضمن اینکه ذهنیت مخاطب درباره اینکه این فیلم بر اساس یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران در سالهای اخیر ساخته شده نقطه قوتی برای این فیلم است. سازندگان فیلم گفتند قرار است نسخه اکران این فیلم یک ربع کوتاه‌تر از نسخه جشنواره آن باشد. تیم تبلیغاتی فیلم در طول برگزاری جشنواره نشان داد کار خود را تا حد زیادی بلد است و به نظر می رسد با یک پویش تبلیغاتی مناسب می توان مخاطبان زیادی را به سمت این فیلم جذب کرد. انتخاب بی‌بدن در جدول نمایش و اجرای نوروزی به تنوع سبک‌ها در این جدول کمک و توانست مخاطبان جدیدتر سینما را به سالن‌ها بکشاند. هفته اقلیم پنجشنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. بهترین ها رو برای تک تک شما آرزومندیم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. اسب خیر و خداحافظ.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌هایمان را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها باید فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه صخره و سخره را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما صخره با ساد به معنای تخت سنگ بزرگ است و سخره به معنای ریشخند و نیز